توپ رو جمع و جور کرد. اینها نکاتی است که سایه میندازه روی تیم ملی و قطعا باید روش کار بشه، هرچند که نکات روشن هم همونجور که شما درستی فهمیدید ما داشتیم. مثلا حتی علی نعمتی پایه‌گذار دوتا از گلای ما از سمت چپ تیم و سمت راست زمین گامبیا بود و به هر حال اینا نکاتی است که تیم ملی ما داشت، اما به قول شما باید خیلی جدیتر و با دقت نظر بهتری بتونه ساختار دفاعی ما تعریف بشه در جام جهانی. سی ثانیه وقت داریم برای جمع بندی.
ما دیدیم عزت اللهی هم به عنوان فیلتر عملکرد خوبی نداشت که شجاع به نوعی پوشش بخواد بده. این منطقه باید نزدیک به اون کفا رو پر بکنن و باید بدونیم که تو بازی های این چنینی خلاقیت بازی دیروز رو برد. ما نباید این با پیروزی ما رو گمراه بکنه. ما باید آسیبامون رو کاملا بشناسیم. همونطوری که شما اشاره کردید یه دفاع چپ ارسال میکنه، یه دفاع راست شوت استثنایی میزنه و یا گلی که تاره میزنه، اینو تو بحث خلاقیت و مهارت.
فقط من یه سوال دیگه هم چون همین الان بزنم بعد مهم هست بعد ازتون بپرسم. من مهدی طارمی رو بیشتر در نقش یه بازیکن محوری که میومد عقب توپگیری میکرد و سعی میکرد که توپ رو به چپ بده، به راست بده، یه جوری بازی سازی کنه دیدم. این نقش اتفاقی صورت گرفته بود یا قرار هستش که مهدی طارمی مدار ایفای نقش این شکلی هم داشته باشه در جام جهانی؟
با سه تا نکته من میگم. ما همیشه فوتبال میگیم کی کجا چه.
بله.
من فکر میکنم بعد از گل مهدی طارمی نقشش خوب بود، ولی قبل از گل به نظر من نقش بهتری میتونه داشته باشه.
آها.
و اومد عقب و تونستیم مدیریت کنیم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم جناب میرزایان عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید. سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
نظرسنجی شماره 14، به نظر شما کدام تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا خواهد شد؟ 1. آرسنال. 2. پاریس سن ژرمن. برای شرکت در این نظرسنجی عدد گزینه مورد نظرتون رو از طریق پیامک به شماره 30306 ارسال کنید. همچنین می توانید با عضویت در کانال رادیو ورزش در پیام رسان بله نیز در این نظرسنجی شرکت کنید.
خیلی ممنونم از این که همچنان همراه ما هستید. ساعت 8:33 دقیقه است. برنامه صبح و ورزش از رادیو ورزش تقدیم شما میشه. تشکر صمیمانه از عزیزانی که در پیام رسان بله در کانال رادیو ورزش در پرسش نظرسنجی ما مشارکت کردن. 53% همچنان انتخابشون آرسنال هست و 47% هم پاریس سن ژرمن. پیام های کوتاهتون هم به دست ما میرسه. محمد عطا از مشهد گفتن که گزینه 1 آرسنال، 992-98-65 گزینه 1 آرسنال، 917-99-40 گزینه 1 آرسنال. علی نژاد باقر از مشهد آرسنال. پویافر از اصفهان گزینه 1 آرسنال. احمد دهنوی از بم گفتن که سلام و خدا قوت به همه شما، خیلی متشکرم، انتخابشون گزینه 1 آرسنال هست. شنونده دیگر ما مهدی جعفری از اصفهان گفتن گزینه 1. علی امینی ایزدخواست از آباده انتخابشون گزینه 2 پاریس سن ژرمن هست. علی بازاری هم گفتن که ممنونم از برنامه خوبتون و امیدوارم که آرسنال امشب قهرمان بشه. خیلی ممنونم. سامانه پیام کوتاه ما 30306 همچنان در اختیار شماست. در پیام رسان بله در کانال رادیو ورزش هم میتونید در پرسش نظرسنجی ما مشارکت داشته باشید. بریم و سجیل رو با هم دیگه بشنویم.
سجیل.
امروز هم برنامه کاربردی تنگه من رو باز میکنیم ببینیم توش چه خبرایی هست.
سجیل،
شوخی با اخبار بر بستر برنامه کاربردی تنگه من همراه با امیر توسل. چون در سجیل حرف مساوی با عمله، ما خیلی سریع برگشتیم. از این لحظه میریم
سراغ بخش نظرات شما که شنونده عزیزی پرسیدن راجع به والیبال ژاپن که این حاشیه هایی که به وجود اومده آیا حقیقت داره یا نه. بله، در خبری عجیب از ژاپن، شونیچیرو ساتو بازیکن تیم ملی والیبالشون بازداشت شده، اونم به خاطر اینکه مواد مخدر داخل کیفش پیدا شده. حالا نکته جالب ماجرا اینجاست که کیفو کجا جا گذاشته؟ کیفو برده تو سالن، اونجا جا گذاشته. یعنی طرف رفته تمرین تیم ملی، آخرش تبدیل شده به بخش ویژه برنامه حوادث. پلیس میگه که ساتو اعتراف کرده که این وسیله رو از یکی از آشناهاش تو ناگویا گرفته. این یکی از آشناها هم موجود عجیبیه ها، تو تمام پرونده‌های دنیا حضور داره ولی هیچ وقت کسی موفق نشده ازش عکس یادگاری بگیره. بعد پلیس رفته اردوی تیم ملی هم بررسی کرده. تصور کنید پلیس اومده تو اردو، همه دارن تمرین سرویس و دریافت و دفاع روی تور انجام میدن، یهو یه مامور وارد میشه میگه ببخشید بچه‌ها فعلا تمرین تعطیل، کیفا رو باز کنید ببینیم چه خبره. طبق گزارش‌ها ساتو دو روز قبلش هم با هم تیمیاش رفته بوده تفریح. آدم با خودش این فکر رو میکنه که ورزشکار حرفه‌ای تو اوقات فراغت باید بره استراحت یا مدیتیشن، اینا چرا پا شدن رفتن یه جایی که امکان دستگیری ساتو خیلی بیشتر بوده. از همه بدتر اینه که وسیله داخل کیف جامونده کشف شده، یعنی اگه حافظش یه مقداری بهتر بود الان این خبر میومد که تیم ملی ژاپن با آرامش کامل به تمریناتش ادامه میده. ساتو سابقه بازی تو بهترین تیم‌ها و دانشگاه ژاپن هم داشته، اما الان مردم بیشتر از افتخارات ورزشیش اینو یادشونه که همون بازیکنی که کیفشو جا گذاشته بود. در نهایت هم اعلام شده حضورش تو تیم ملی منتفیه، که خب طبیعیه، بعید بود فدراسیون بیاد بگه اشکالی نداره، فقط دفعه بعد وسایلتو یادت نره ببری. کلا ژاپنیا خیلی منظمن، حتی دردسراشون هم با گزارش دقیق و برنامه ریزی کامل انجام میشه. شنونده دیگه ای راجع به وضعیت همگروهی‌های تیم ملی فوتبال کشورمون در جام جهانی پرسیده که باید بگم تیم ملی مصر موفق شد روسیه رو در یک دیدار دوستانه شکست بده و حسام حسن سرمربی تیم ملی مصر بعد از بازی دوستانه حسابی عصبی شده و گفته شما چرا درباره خط خوردن بازیکن‌ها انقدر سوال می‌پرسید. بعدش گفته وقتی مربی خارجی بازیکنو خط می‌زنه همه میگن اوه چه تفکرات تاکتیکی عمیق، ولی من که همون کارو میکنم میگن چرا پسر خالت آوردی. اصولا حسام حسن الان به مرحله ای رسیده که گفته از امروز منو مربی خارجی حساب کنید. احتمالاً از اردوی بعدی هم با لهجه اسپانیایی میگه که مصطفی محمد is not in my plans. بعدم شروع کرده به رزومه رو کردن، گفته اون مربی خارجی فقط یه دونه بازیکن کشف کرد، همه براش کف زدن، من بازیکنایی آوردم که مردم اسمش هم نشنیده بودن. البته طبیعیه بعضی بازیکنها وقتی دعوت میشن، حتی گزارشگرای تلویزیون هم میپرسیده ببخشید این عزیز در چه زمینه‌ای فعالیت داره، و حسام حسن گفته من بازیکن کشف کردم، بازیکن احیا کردم، مصدوم برگردوندم. یعنی الان فقط مونده بگه در اوقات فراغت تعمیرات یخچال، کولرگازی هم انجام میدیم. بعدش با افتخارم گفته که اسلام ایثارم من کشف کردم، انگار کریستوف کولوم داره درباره کشف آمریکا حرف میزنه. اما بخش قشنگ ماجرا اینجاست که آخرش گفته برای من اسم بازیکن و باشگاه مهم نیست، که معمولا وقتی مربی این جمله رو میگن دقیقا یعنی کاپیتانم ممکنه فردا خط بخوره. نکته مهم دیگه‌ای که از صحبت‌های حسام حسن میتونیم پیدا کنیم اینه که گفته ما اهل رفاقت بازی نیستیم. این جمله تو فوتبال تقریبا معادل اینه که یکی تو فیلم پلیسی بگه من کاملا بی‌گناهم. یعنی دقیقا همون لحظه همه شک میکنه. البته اینم بگیم که حسام حسن یه ویژگی مثبت داره، حداقل خودش مستقیم جواب میده. بعضی مربی ها اگه بازیکن خط بخوره سه روز بعد مترجم تیم میاد میگه که سرمربی الان آمادگی ذهنی نداره و فعلا پاسخگو نیست. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو هم شنیدید. مراقب خودتون باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگه.
برین نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب من، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدن. برین نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب من، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدن.
صبح شما بخیر، خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید و برنامه صبح و ورزش رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. همچنان سامانه پیام کوتاه ماسی 1306 در اختیارتونه برای اینکه در سوال نظرسنجی مشارکت داشته باشید و نظرتون رو اعلام بفرمایید. به نظرتون کدام تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا خواهد شد؟ گزینه 1 آرسنال، گزینه 2 پاریس سن ژرمن. عدد گزینه مورد نظرتون رو میتونید پیامک بکنید به 3306 یا اینکه در پیام رسانه بله در کانال رادیو ورزش اونجا نظر خودتون رو اعلام بکنید.
هر خبر یک روایت است.
ما در یک مواجهه کاملا انسان رسانه ای قرار داریم.
هر روایت یک زاویه دید.
آمریکایی ها از ما خواستند که آتش بس بدیم.
جنگ امروز جنگ روایت هاست.
ترامپ داره مرتب با لفاظی داره زمان رو تمدید میکنه
و سلاح ما آگاهی.
اینجا کلمات نیستند که دارند جنگ رو سرنوشتش رو تعیین میکنند، اقدام و عمل است که داره سرنوشت جنگ رو تعیین میکنند.
نبض آگاهی.
خب در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام به شما و صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه‌مون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما فکر خانم مرادی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. بخدمت شما.
زنده باشید. خیلی ممنونم که وقتتون رو به برنامه ما دادید. در ادامه مباحثی که در خصوص سواد رسانه‌ای داشتیم که حالا به عنوان یک مهارت شناخته میشه و بر همه ما لازمه که در خصوص سواد رسانه‌ای اطلاعات خودمون رو بالا ببریم، خبر درست رو از نادرست تشخیص بدیم و موارد دیگر، امروز می‌خوایم از نقش شهروند آگاه در عصر جنگ رسانه‌ای صحبت بکنیم. اصلا به چه کسی میتونیم بگیم شهروند آگاه و شهروند آگاه چه ویژگی‌هایی داره از نظر شما؟
البته کنار کلمه آگاه، برای اینکه عبارت تکمیل‌تر بشه ما حتما باید یک مسئول هم بذاریم، یعنی شهروند آگاه و مسئول.
بله.
که هر دو حوزه اطلاع از بهترین موضوعات در عالی‌ترین کیفیتش به علاوه عمل کردن به اون اطلاعات و فرایند در جامعه وقتی کنار هم قرار بگیره، خب اصطلاحا ما بهش میگیم یک شهروند مطلوب یا یک شهروند ایدئال رو در واقع خلق میکنه. اما شهروند مطلوب یا شهروند آگاه چه شهروندیه؟ ببینید حتما باید چهار تا خصیصه جدی رو داشته باشه این شهروند در واقع فرد. نقطه اول این که حرفهایی رو که میشنود به درست شنیدن، از مسیر درست شنیدن، در زمان درست شنیدن عادت کرده باشه و خودش رو عادت داده باشه.
بله.
ما خیلی وقت و خیلی چیزها رو میشنویم، اما اینکه چه چیزهایی رو در درون ذهنمون نگه بداریم، در کجا و از چه کسانی اصلا بریم بشنویم، اینها خودش یک پروسه خیلی مهمی تلقی میشه. پس شهروند آگاه شهروندی که میتونه درست بشنوه، بلده درست شنیدن رو در واقع انجام بده و تجربه کنه. مرحله دوم شهروندیه که بتونه دقیق، کامل و واضح و روشن ببینه. این دیدن یه مرحله فراتر از درواقعش میدنه. دیدن کجا معنا پیدا میکنه؟ اون جایی که رویدادها، بحرانها، حوادث و اتفاقات خودشون رو نشون میدن و نهایتا امکان داره که هر نوع تصویری، هر نوع رویدادی رو در واقع در معرض دید من و شما قرار بدن. اما شهروند آگاه شهروندیه که بر اساس اون فاکتورهای درست دیدن میتونه سره رو از ناسره در دیدن ها در واقع درست تشخیص بده. مثل تمام بحران ها ما دیدیم، اما بعدها متوجه شدیم که اون چیزی که دیدیم بیشتر جعلیات بوده یا تصاویر غیر در واقع حقیقی بوده و حقیقت ماجرا چیز دیگه. مرحله سوم شهروند آگاه، شهروندی که میتونه خوب در زمان مناسب با چارچوب دقیق و با استخدام استدلال های منطقی و درست خوب بگه. ببینید، تا قبل از گفتن ما با یک شهروند خوب طرفیم، اما به محض اینکه وارد مرحله گفتن یا مرحله انتشار یا مرحله بازنشر میشه، اینجا تازه اون آگاهی خودش رو نشون میده. یعنی تا زمانی که داره میبینه و تا زمانی که داره میشنوه داره جذب میکنه، دیدندگی داره. زمانی که فرستندگی شروع میشود ما متوجه میشیم در چه ذریعی این آگاهی اتفاق افتاده. شهروندی که میتونه خوب بگه، میتونه خوبی ها رو درست بگه و بدی ها رو دقیق، منطقی و با رعایت ضوابط حال جامعه خودش بیان کنه، در واقع یک شهروند در واقع آگاه شده. چرا؟ چون قطعا گفتن مستلزم مطالعه کردن، مستلزم دنبال موضوعات دقیق رفتنه، مستلزم انتخاب و اتخاذ منبع دقیق و درسته. ما تو این مرحله که میرسیم، یعنی مرحله گفتن، بسیاری از اشکالات خودش رو نشون میده. امکان داره یک نفر مسئول باشه، مسئول به معنی مسئولیت داشتن در حوزه‌های مختلف، اما آگاه نباشه. در زمان مناسب، حرف مناسب، در مکان مناسب، برای مخاطب مناسب رو نزنه. خب مشخصا آدم مسئول هست اما آگاه نیست. و ما در طول تاریخ تا دلتون بخواد از این در واقع فرایندها داشتیم. مرحله چهارم که مرحله بسیار مهمیه، اونجاییه که وقتی طرفدار حرفی رو میزنه، یعنی شهروند آگاه اونجایی مسئول میشود، یعنی دارای مسئولیت میشود، که مسئولیت حرفی رو که میزنه متوجه باشه، عمق و اثرش رو متوجه باشه.
بله.
و همینجوری یه چیزی رو هوا در واقع ننداخته باشه. خیلی خوبه که شهروندان وقتی که میخوان در واقع مسائل رو بیان بکنند، نسبت به دیده ها و شنیده ها و خوانده هاشون دیگه حالا از زمان گفتن به بعد مسئولیت پذیر باشن. یه نکته خیلی جالب رو من دیدم که رسانه ها خیلی راجبش کار کردن و اتفاقا بعد از دیدار این در واقع کوچولوی پهلوی، اتحادیه اروپا هم خیلی راجبش تحلیلگراشون صحبت می‌کردن، این بود که این آدم مسئولیت حرفایی هم که میاد اینجا میزنه رو نمیپذیره. این چجوری مثلا میخواد بره یک فرض کنید مثلا یک اقدام خیلی جدی رو مثلا در ایران بیاد انجام بده. بنابراین اون فرایند و اون نقطه ای که الان مد نظر ما هست اینه که ما زمانی به یک شهروند میگیم آگاه و بعد بهش میگیم مسئول، که این چهار تا لول رو، چهار تا رده رو طی بکنه.
بله.
و نهایتا به نقطه ای برسه که بگه من درست گفتم. اگر به این نقطه برسه که من درست گفتم، یعنی جامع کامل و مانع باشه، ما با شهروندان روبرو هستیم که بردن جامعه به سمت مرحله ایدئال رو میشه ازشون توقع داشت. در این صورت خب اتفاقات دیگه این میفته که به نظرم تاریخ بارها و بارها و به چراغ اونها رو به همه اثبات کرد.
بسیار عالی، خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر داوودی عزیز، کارشناس مسائل سیاسی که همراه ما بودید و با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. یا علی و خدا نگهدار شما.
برای بسیاری از ورزشکاران لحظه دریافت مدال پایان یک مسیر دشواره. لحظه ای که ماها تمرین و تلاش به نتیجه میرسه. زهرا آقایی ورزشکار پاراوزن برداری کشورمون میگه وقتی روی سکوی مسابقات قهرمانی آفریقا رفت احساس غرور میکرد.
ما هر بار که مدال میگیریم واقعا پرچممون رو بالا میبریم یه حس غرور دادم دست میده. واقعا اون لحظه قلب تون تون میزنه و یه حس خیلی عجیبیه. من چندین بار که تون مرادین بیرون دلدیم
اما داستان این مدال از همونجا مسیر دیگری پیدا کرد. چند روز پیش از مسابقات تصویری از زندگی شهید دانش آموز ماکان نصیری برای کاروان ورزشی پخش شده بود. روایتی که در ذهن او ماند.
ما قبل از اینکه به مسابقات اعزام بشیم به ما گفتن که اسم تیم ما شهید ماکان نصیر یکی از مفقود الاثرای دانش آموزان شهید مینا هست و همون موقع ما تصمیم گرفتیم که مدالمون رو شهید ماکان نصیر تقدیم کنیم. روزی که مسابقه من بود بلافاصله مدالا رو توزیع کردم و همونجا من به بچه‌ای که از پارا المپیک با ما اومده بودن گفتم که من خواهم مدالم رو به شهید ماکان نصیر تقدیم کنم، حالا ما عکسش رو و اینا هم با خودمون برده بودیم.
آقایی که در کنار ورزش معلم هم هست میگه این موضوع تصمیمش رو پررنگ تر کرده بود.
واقعا خودم رو یه جورایی تو قمه این بچه ها شریک میدونستم. برام سخت بود این اتفاقی که افتاد براشون. برا من یه حس دیگه ای داشت چون خودم واقعا از بچه های آموزش فرنش میدونستم و واقعا برای من یه افتخار بود که بتونم یه قطره کوچیکی بتونم جبران کنم برای پدر مادر.
او اهدای مدال را بیش از هر چیز ادای احترام به خانواده این دانش آموز میدونه.
وقتی که مدالم رو تقدیم کردم یه حس خیلی خوبی داشتم. فکر کردم مثلا یه ذره کوچیکی تونستم اون آرامش رو به خودم بدم و اینکه بتونم قلب پدر مادرش رو شاد کنم که اسم شهید ماکان نصیری زنده بمونه.
از نگاه او ارزش این مدال حالا تنها به نتیجه یک مسابقه محدود نمیشه.
خیلی ارزشمند تر از مدال‌های دیگه هم میشه دیگه، چون واقعا اینا دیگه به اسم ماکان هستن و هر بار که من به مدالام نگاه کنم یاد ماکان برای من زنده میشه. واقعا برای من خیلی ارزشمند بود.
و اگر فرصتی برای گفتگو با ماکان نصیری داشت، پیامی ساده اما صمیمی برای او داشت.
واقعا دوست داشتم بهش بگم که تو یک دانش آموز قدرتمند هستی و ما بهت افتخار میکنیم و هر میشه اسم تو در قلب ما و تمام مردم ایران زنده است.
مدالی که روی سکوی مسابقه به دست آمد، حالا برای صاحبش یادآور نام دانش آموزی است که می‌خواهد خاطره اش همچنان زنده بماند.
امیدوارم تا به اینجای برنامه صبح و ورزش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دقایق پایانی برنامه‌مون اختصاص داره به خبرهای غیر فوتبالی. آقای نوروزی بفرمایید.
بله خیلی ممنون و متشکرم. زمان ما خیلی محدود هست. اجازه بدید که بریم سراغ ابتدا کشتی. با توجه به اینکه تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون در رده سنی نوجوانان موفق شد عنوان قهرمانی آسیا رو به دست بیاره، مسابقات در دانانگ ویتنام در حال برگزاری هست و تیم کشتی فرنگی ما در نهایت با کسب 6 نشان طلا، 1 نقره، 1 برنز و با مجموع 205 امتیاز در جایگاه نخست رقابت‌ها قرار گرفت. تیم‌های قرقیزستان و ازبکستان هم با فاصله امتیازی معنادار نسبت به ما در جایگاه دوم و سوم ایستادند. در روز پایانی 1 مدال نقره و 1 مدال برنز هم برای ما حاصل شد. اسماعیل زاردوست در 71 کیلوگرم نقره گرفت، مهدی غلامیان در 80 کیلوگرم صاحب نشان برنز شد و دیگر نماینده ما در روز پایانی در 65 کیلوگرم حامد دهخانزاده به رتبه بهتر از پنجمی دست پیدا نکرد. اشاره هم به اسامی طلایی های کشتی فرنگی نوجوانان داشته باشم: آرمین اسماعیلی، علی اسماعیلی، وحید اشیری، امیررضا طهماسپور، امیررضا مهری و علی اکبر آکو. 6 طلایی ما در این دوره از رقابت ها بودن. اما از صبح امروز به وقت محلی خدمتتون عرض کنم که رقابت های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا هم آغاز شد. در سه وزن نخست ما نماینده داشتیم که بچه های ما بر روی توشک رفتن در 65 کیلوگرم که 17 نفر در این دسته حضور داشتن. امیر عباس لطفی نژاد تونست خودش رو به مرحله نیمه نهایی برسونه و باید در این مرحله به اصاف برنده نماینده چین و ژاپن بره. در 71 کیلوگرم که 14 نفر شرکت کننده در این دسته وزنی هستن، کیارش ترابی مقابل حریف تاجیکستانی خودش بهراموف بازنده شد. حالا بعد منتظر صعود تاجیک به فینال باشه تا بتونه در واقع شانس خودش رو برای کسب مدال برنز امتحان کنه. در وزن 80 کیلوگرم هم ما امیرعلی فراستی رو داشتیم که تونست حریف کره‌ای خودش رو بعد از استرات در دور نخست شکست بده و حالا در نیمه نهایی بعد به مساف حریف قزاقش بره که در صورت کسب برتری میتونه به دیدار فینال راه پیدا کنه. هفت وزن دوم هم مسابقاتش فردا آغاز خواهد شد. از بسکتبال خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه آقای سوتیلیس مانولوپولوس سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال 17 بازیکن رو به اردوی جدید تیم دعوت کرده برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی و تک بازی معوقه‌ای که از پنجره دوم باقی هست، ساعت 17 امروز بازیکنان تیم ملی نفراتی که دعوت شدن بعد خودشون رو به کادر فنی در سالن زنده یاد محمود مشمون معرفی کنن تا تیم ملی بسکتبال ما در انتخابی جام جهانی بتونه کار خودش رو پیگیری کنه. در مورد بسکتبال NBA هم خدمتتون عرض کنم که بامداد فردا حریف تیم نیویورک نیکس در این فصل لیگ بسکتبال NBA در دیدار پایانی هم مشخص خواهد شد. خب تکلیف منطقه شرق معلوم شد با برتری تیم نیویورک نیکس، اما باید منتظر باشیم ببینیم که از بین دو تیم اوکلاهاما سیتی تاندر و سان آنتونیو اسپرز که در مجموع 6 مسابقه قبلی 3-3 مساوی شدن، حالا کدام تیم میتونه فردا مجوز حضور در دیدار پایانی رو به دست بیاره. هر تیمی که بامداد فردا برنده بشه دیگه تکلیف فینال مشخص خواهد شد. زمان خیلی محدود بود دیگه، ما به همین مقدار بسنده میکنیم. خیلی ممنونم خانم مرادی از شما و دوستان عزیز شنونده. تا فردا همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. خب سوال امروز ما این بود که به نظر شما کدام تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا خواهد شد؟ گزینه 1 آرسنال، گزینه 2 پاریس سن ژرمن. در کانال رادیو ورزش 52% از شما دوستان انتخابتون آرسنال بود و 48% هم پاریس سن ژرمن. همچنان میتونید در کانال رادیو ورزش در نظرسنجی شرکت داشته باشید. این رو هم بگم که ساعت 19 میتونید همراه باشید با شبکه رادیویی ورزش که گزارش ورزش رو همکارانم هم تقدیم شما میکنن. بازی دو تیم آرسنال و پاریس سن ژرمن که ساعت 19:30 آغاز خواهد شد و قهرمان لیگ قهرمانان اروپا هم مشخص میشه. تشکر صمیمانه از همه شما که از طریق سامانه پیام کوتاه 30306 در نظرسنجی ما شرکت کردید. امیدوارم همواره موفق و سلامت باشید. ممنونم از همراهیتون و تا فرصتی دوباره شاد باشید و سلامت. خدا نگهدار.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. اینسایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
همه ی چشم ها به این مسابقه دوخته شده. کی برنده میشه؟ برای خرید بیمه سالس هر ثانیه تعیین کننده است. راننده باید همه گزینه ها رو یک جا ببینه تا تصمیم بگیره. تیم پشتیبانی بیمه.com تعطیلی نمیشناسه. اونا 24 ساعته آماده کمکن. 5%، 7%، این تخفیف بیشتر و بیشتر میشه. یه انتخاب هوشمندانه. با خرید قسطی کار تمومه. بیمه.com. خرید آنلاین بیمه خودرو قسطی و سریع زیر 5 دقیقه.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت.